پس ما تا اینجا متوجه شدیم که برای اینکه تبدیل بشیم به یک فردی که بتونه شوک بده، حتی خیلی وقتها بدون اینکه نیاز باشه حرفی بزنه، باید تبدیل بشیم به قهرمان زندگیمون و اون منجی که همیشه دنبالش بودیم رو بیاریم تو خودمون، دنبال اون باشیم تو وجود خودمون، رفتارمون از سمت قربانی و ستمگر بیاد به سمت قهرمان. مسئولیت زندگی و زیستن رو باید به عهده بگیریم. از کجا متوجه بشم تو مسیر درست هستم؟ یکی از نشونه‌هاش اینه که من قُر زدنم کمتر میشه وقتی تو مسیر رسیدم به قهرمان زندگی خودم. آدمی که قُر میزنه، یعنی مسئولیت زندگی، رابطه و هر آن چیزی که میاد سراغش رو به عهده نگرفته که داره قُر میزنه، باید یه تصمیم درست بگیریم. تصمیم درست نمیگیریم، قُر میزنیم که چرا وضعیت رابطه ما اینه. همسر من خیانت کرده، نمیخوادم عوض بشه، تصمیمشم گرفته، آدم بیماریم هست. این واقعیت رابطه من. حالا دو تا آدم داریم، یه آدمی که میره به سمت قهرمان بودن، میگه خب با توجه به شرایط فعلی من چه کارهایی رو خودم میتونم انجام بدم، همسرم عوض نمیشه، یا باید بپذیرم که عوض نمیشه، بگم خب این عوض نمیشه، من میرم و رنج طلاق رو به عهده میگیرم و از زندگی خارج میشم، یا اینکه من به خاطر بچه‌ام میخوام بمونم، پس دیگه قُر زدنم نداره، به خاطر بچه‌ام میمونم، ولی این موندنم به معنای این نیست که موافقت کردم، این موندنم به معنای آماده کردن خودم، فرزندم و زندگیم. این یعنی مسئولیت پذیری. حالا چه کارهایی از دستم برمیاد؟ این سوال سوالیه که منو هل میده تو جاده قهرمان بودن زندگی. هر موقع داشتیم قُر می‌زدیم، ناله می‌کردیم، گله و شکایت می‌کردیم، از خودمون باید این سوالو بپرسیم که الان چه مسئولیتی دارم که من دارم ازش فرار می‌کنم. شما نمی‌دونید این سوال چقدر معجزه می‌کنه. یه آقایی بود که همسرش خیانت کرده بود. خب یه دلیل خیلی منطقی داشت که ناراحت باشه، قُر بزنه، ولی این قُر خیلی طولانی شد. به من پیام داد، گفت من اینجوری هم هنوز ناراحتم، هنوز فلان میکنم، هنوز به همسرم گیر میدم، هنوز بهش توهین میکنم. گفتم برو ببین چه کارهایی داری که انجام ندادی و کجا مسئولیت این انتخاب تو نپذیرفتی. گفتم کی قرار شده بمونه؟ گفت من. گفتم به خاطر کیگو؟ به خاطر بچه‌م. گفتم یعنی خودشو اصلا دوست نداری؟ گفت چرا دوست دارم. گفتم کی زنشو دوست داره؟ گفت من. گفتم دیگه چه کارهایی داری که انجام نمیدی به خاطر اینکه زنت خیانت کرده؟ گفت کارهای روزمره مونده، کارهای دفتر، کارهای شخصیم، کتاب خوندنم، همه چیم. گفتم یکی یکی برو اونا رو انجام بده. یک ماه بعد پیام داد، خدا خیرتون بده، من الان حالم بهتر شده و رابطمونم بهتر. چون خانومش واقعا پشیمون بود و تو رفتارش هم نشون میداد، من اینو بهش گفتم، خوب دقت بکنید، تو رفتارش نشون میداد که پشیمون اقدامات جبرانی انجام داد، ولی مسئولیت تصمیم و انتخابشو نمیخواست بپذیره. من باید مسئولیت پذیر باشم. بچه‌ها ببین، شما که اومدید تو دوره شوک پیشرفته، خودتون انتخاب کردید این مسیر رو، خودتون انتخاب کردین قوی باشین، قهرمان باشید. اگر میخواین باز هم مثل بقیه آدمهایی که خیانت دیدن رفتار کنید، اصلا نیاز به آموزش نیست. من اومدم اینجا قهرمانش بشم برم بیرون، هر زمانی که دارم قُر میزنم هیچ اشکالی هم نداره، سرزنش هم نمی کنم خودم، میگم نوش جونم دارم قُر میزنم، فقط کجا مسئولیت رو باید به عهده بگیرم؟ چرا من تو همه آموزشام به اعضا میگم برید سپاسگزاری بنویسید بابت نعمت هایی که دارید؟ چون موقعی که من سپاسگزاری انجام میدم، چیزهایی که دارم رو میبینم. موقعی که دارم قُر میزنم، تمرکز گذاشتم رو اون چیزی که وجود نداره و منم کاری از دستم براش بر نمیاد. آقا همسرم خودشیفته است، من چه کاری از دستم بر میاد که اونو عوض بکنم؟ اما آیا من نمیتونم جلوش بیستم؟ آیا من نمیتونم فاصله بگیرم؟ آیا من نمیتونم اقدامات دیگه انجام بدم؟ اگر همسر من اونقدر بیماریش حاده که حتی موقعی که من فاصله میگیرم هم دست به زن داره، توهین میکنه، تحقیر میکنه، پلیس زنگ میزنم. اگه بازم حالا تو دوره اختلالات قسمت خودشیفتش اینو گفتم، خب اگر اینقدر بیماره که اون بودن من کنارش خطرناکه، یا یه وقتایی نه من خودم میترسم به خاطر طرفواره ها، میگم که اون مقصره چون من میترسم جلوش بیستم، حد و مرزامو مشخص بکنم، میگم اگه داد زد چی؟ خب باید بهاشو بدم. قهرمان بها میده بچه‌ها، قهرمان از بها دادن نمیترسه. بهای موقعی دعواست، بهای موقعی داده، بهای موقعی قهره، بهای موقعی تهدید به طلاق و کلی اتفاقات دیگه. ولی من برای اینکه قر نزنم باید بپذیرم که آقا باید قهرمان باشم، یعنی نه ستم کنم تو اون مثلثه بیام بیرون، مثلثه قربانی جلاد و منجی، یعنی 70% آدم ها دنبال یه منجی میگردن، یا ستمگرن یا قربانی میشن تو یک رابطه که هستن. ما میخوایم از این چرخه بیایم بیرون، ما میگیم ما قهرمانیم. قهرمان چی کار میکنه؟ نه ستم میکنه، نه ستم رو میپذیره، نه ستمگره، نه دنبال منجی میگرده، میگه آقا من خودم منجی خودمم و از بقیه هم کمک میگیرم تو این مسیر، تیم حمایتی هم دارم، ولی مسئولیت رابطه با خودمه. موقعی که همه میترسن عقب میکشن، میگن خیانت کردی، خیانت دیدی، بشین سر خونه زندگیت حرف نزن، مهربونتر باش، برو باش رابطه تو بهتر کن، درست میشه. بعد من همین کارا رو کردم درست نشده، دوباره هم همون کارا رو میکنم، ولی قهرمان میگه دیگه بسه، استوب، بسه دیگه، بس دیگه، هرچی سوختم من، این که یه بار مردم و زنده شدن رو دارم یاد میگیرم، دیگه از سرماخوردگی خنده داره که بترسم، من این که دارم غرق میشم خنده داره از این بترسم که وای لباسم داره خیس میشه. من همیشه این مثال رو میزنم، خیلی هم مثال چندشاوریه، ولی قشنگ هر چقدر مثال چندشاور تر باشه، طبق تحقیقاتی که انجام شده تو مغز آدم ها بیشتر میمونه. خیلی به عنوان جوک تعریفش میکنه، ولی من به عنوان یه مثال آموزش تعریفش میکنم. میگم به یه نفری گفتن که آقا شما تو مسابقات مدفوع خوری باید شرکت کنی. چند نفر بودن تو مسابقات مدفوع خوری شرکت میکردن. نفر اول شروع میکنه خوردن، یکم میخوره حالش بد میشه، حالا تهوع میگیره نمیتونه بخوره. نفر دوم شروع میکنه به خوردن و جایزش هم یک بنز خیلی لاکچریه. نفر دوم شروع میکنه به خوردن، یکم میخوره بالا میاره نمیتونه، حالش بد میشه، حالا تهوع میگیره، حالا کل تماشاگرم حالا تهوع، حال بد داره. نفر سوم شروع میکنه به خوردن، میخوره، همه دوستاش تشویقش میکنن، خانواده اش، خانومش میگه بخور آفرین، بنزو داری میبریم و اینا. میرسه به آخر ظرف میگه حالم بد شد، خلاصت میکشه عقب. میگن چی شده؟ بخور یکم دیگه مونده. میگه نه مو توشه، یعنی مدفوع رو خورده ولی از مو چندشش میشه. مثال خیلی از رابطه هاست. ما از چی میترسیم؟ من یکی خیانت دیدم از چی میترسم؟ از اینکه دوباره تکرار بکنه، از اینکه دوستم نداشته باشه، از اینکه تنها بمونم. من تنهایی رو با درد تجربه کردم. یه موقع از این نفر تنها میشه، آقا مجرده تنها میشه، اوکی یه درده. یه موقع هستی که متأهل تنها میشه، اونم یه درد دیگه است. یه موقع هست تنها میشیم تو رابطه بعد از خیانت، ولی تنهایی که میبینیم همسرمون با یه نفر دیگه خوشحاله، تنهایی که توش خونریزی هم داریم، دردم داریم، زجرم داریم، تنهایی که توش فکر منفی هم داریم، ما عمق تنهایی رو به اضافه درد تجربه کردیم. حالا از تنهایی میترسیم، حالا از طلاق میترسیم، حالا از این میترسیم که کار پیدا نکنیم و گرسنگی بمیریم که احتمالش خیلی کمتره، اونا دو آینده است، ممکنه ما تجربه بکنیم یا نکنیم، ولی من فعلا بزرگترین درد دنیا رو تجربه کردم. دیگه از چی میترسم؟ از این میترسم که بچه‌م روحیش خراب بشه. بچه من با دیدن مادر یا پدری که خیانت دیده و هر چقدر قرار بوده روحیش خراب بشه، خراب شده. من باید اونو ببرم روانشناس کودک بعد از خیانت، که ازتون میخوام هر کسی کودک داره، چه بچهش فهمیده باشه چه نفهمیده باشه، ببره مشاوره کودک. اصلا یه اصله، هیچ شرطی هم نداره. چرا اونو نمیشه آموزش فقط چیز داد؟ میشه خودتون یاد گرفت، و اینم من براتون حتما تو درسنامه هاتون میذارم که چطور با بچه رفتار کنید تو خیانت، ولی یه جایی باید یه حرفهایی بزنه به اون فرد اعتماد کنه و نمیخوام فرصت رو از دست بدین، حتما استفاده کنین مشاوره آنلاین یا فرقی نمیکنه حالا حضوری، خیلی میتونه بهش کمک کنه. من کاری که برای بچه خودم هم انجام دادم، یعنی من خودم میتونم باش درست برخورد کنم، ولی ما هرچی باشه پدر مادریم و احساس داریم. بچه هم بردم روانشناس کودک، هر هفته هم میره روانشناس، خیلی هم حالش بهتر شده، خیلی هم روحیش بهتر شده و داره مراحل بلوغ و رسیدن بلوغ رو خیلی راحت تر طی میکنه، با منم خیلی راحت تر حرف میزنه. خب این هست، میبرمش، این کار براش انجام میدم، این خیلی میتونه بهش کمک بکنه. اما این که من بگم که چون بچه دارم باید بترسم، چون بچه دارم باید سرویس بدم، دقیقا همون مثال مسابقه رو تو ذهنتو همیشه بیارین. من ته کثافت رو تجربه کردم دیگه، از مو نباید حالم بچه. چرا این اتفاق میفته؟ ما چون مغزمون کارش اینه، ببین مغز میگه تو بمون، توهین بشنو، تحقیر بشنو، کتک بخور، ولی تو لحظه همین الانت بمون، چون کارش اینه که ما رو تو همون جایی که هستیم نگه داره. چرا آدمایی که فاصله میدن به رابطشون و توی مرحله مراحل توی یکی از فصلها مراحل فاصله دادنم میگم، چون یه وقتای مجبوری ما فاصله بدیم، موقعی که همسرم خیانتش تکرار میکنه یا خطر داریم، یه تایمایی باید اصلا خونه رو ترک بکنیم، که اینم براتون قانوناشو میگم که راحت بتونه اثر درستی داشته باشه. چرا خیلی از کسایی که تو رابطهشون خیلی مشکل دارن، یعنی همسرش واقعا آدم سمیه، بیماره، بعد فاصله که میده، 6 ماه میگذره، 7 ماه میگذره، دیگه دوست نداره برگرده. میگفت آیدی من کسی بودم که 1 ساعت اگر همسرم دیر میومد خونه، بدنم شروع میکرد به لرزش، حالت پنیک بهم دست میداد، به خاطر اینکه دلبستگی ناایمن داشت. گفت وقتی که قرار بود برم، حس میکردم دیگه دارم میمیرم، که گفتم که من اینجا دارم میمیرم، بذار برم اونجا بمیرم، انقدر برام سخت بود. اوایلم همش گریه و زاری و ناراحتی و کم 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 دیدم چرا من ناراحتم اصلا، نه استرسی، نه رنجی، نه ناراحتی. چرا؟ چون خیلی داشت آسیب میدید. درسته بعد از 6 ماه که گذشت همسرش عمیقا پشیمون شده بود و اومد، ولی واقعا دلش نمیخواست برگرده و ممکن هم بود همسرش پشیمون نشه، ولی بازم چیزی از دست نداده بود. چرا؟ چون فهمیده بود من این که دارم غرق میشم خنده داره که از خیس شدم بترسم، و بعد میخندید به ترسای خودش، میگفت من چقدر میترسم، گفتم وای الان تنها میشم، الان میرم بعد میمیرم تو تنهاییم، کسی نیست به دادم برسه فلان، الان میبینم خیلی رفت و آمدام سالمتر شده، بهتر شده، سراغ هدفام میرم. یعنی ترس بیجایی بود. هممون میترسیم، ولی یه ترسایی از جلومونو میگیره، یه ترسایی هست نه، با وجود ترس اقدام میکنیم. این مسیر درستیه برای ما. پس ما برای اینکه بتونیم شخصیت خودمونو به سمت شخصیت قهرمان نزدیک بکنیم، نیاز مسئولیت پذیر باشیم. 1. 2. نیاز بترسیم ولی کارهایی رو انجام بدیم که درسته. یعنی من به خودم میگم، ازتون میخوام جمله رو تکرار کنید، من میترسم ولی انجامش میدم، من میترسم ولی انجامش میدم. مهم نیست، مهم نیست که تو چه احساسی داری، مهم اینه که رفتار درستی باشه. برای اینکه با ترسمون غلبه کنیم هم خیلی تکنیک و راهکار زیاد وجود داره، اما خیلی جواب نمیده واقعیتش. چرا جواب نمیده؟ چون اصلا چیز مغزیه. من تنها کافیه بدونم و انتظار نداشته باشم که نترسم، بگم آقا مثل چی؟ مثل اون نقطه چین، مثل یکی از حیوانات وفادار رو میترسم، میترسم ولی میرم انجامش میدم، بدنم میلرزه ولی میرم انجامش میدم. 5 ثانیه هم بیشتر فرصت نداری ها، موقعی که میخوای کار درست انجام بدی سریع باید بلند شی که اقدامی براش انجام بدی. تو قسمت اقدامگری بهتون میگم. پس من باید قهرمان باشم به جای قربانی، و برای اینکه قهرمان باشم به مسئولیت پذیری نیاز دارم، به این نیاز دارم که با ترسام اقدام کنم، به این نیاز دارم که نه ستمگر باشم نه ستم رو بپذیرم، و از همه مهمتر حاضر باشم بهاشم پرداخت بکنم. نکته دومی که گفتیم رفتار طبیعی و رفتار غیر طبیعیه. رفتار طبیعی بعد از خیانت با قبل از خیانت تفاوت میکنه. اگر رابطه ما بعد از خیانت و قبل از خیانت و رفتار ما تفاوتی نکرده، یعنی ما تو مسیر اشتباهی میریم. تجربه من، تحقیقات میگه آدم ها بعد از اینکه خیانت میکنن معمولا به راحتی پشیمون نمیشن، پشیمونش عمیق نیست. اگر رفتار من تغییر نکرده، یعنی که یه جای کار میلنگه. رفتار من باید به سمتی رفته باشه که به خودم، به حساب خودم، به رفتار خودم توجه بیشتری کرده باشم و آدم قوی تری شده باشم. این اتفاقیه که میفته، این اتفاقی که باید بیفته. یعنی من اگر تو مسیر ارزش‌های شخصی نرفتم، اگر هنوز مستقل تر لحاظ روانی، مالی، عاطفی، رفتاری نشدم و هنوزم همسرم تو اولویت مغزی من به جای خودم، خب مسیر اشتباهی رفتم بعد از خیانت. پس رفتار طبیعی هر رفتاریه که من برای خودم انجام میدم و طبق رفتار همسرم رفتار میکنم، نه طبق چیزی که طبیعیه. همسر من خیانت کرده، پشیمون نیست، پس چرا من باید برم دنبالش؟ همسر من خیانت کرده، پشیمونه، داره کارهای جبرانی و وظیفه‌شو انجام میده، پس چرا من خیلی باید ذوق کنم؟ رفتار همسر من خیانت کرده و داره به من امر و نهی میکنه که اینجا برو اینجا نرو، اون حق نداره دیگه به من امر و نهی بکنه. قبل از خیانت هم خیلی حق نداشت، در یه حدی ما باید استاندارد رعایت کنیم، ولی هیچ کس اجازه نداره جلوی پیشرفت ما رو بگیره، مگر اینکه واقعا پیشرفت ما به رابطه آسیب بزنه که اونم مال قبل از خیانته. بعد از خیانتی نیست. رفتار طبیعی بعد از خیانت هر رفتاری که منو رشد میده، فردیت منو مستقل میکنه. رفتار طبیعی هر رفتاریه که یه آدم زخم خورده از یه نفر انجام میده باهاش، این رفتار طبیعیه. داد و بیداد و توهین هم طبیعی نیست. مشکل از کجا شروع میشه بچه‌ها؟ مشکل از اونجای شروع میشه که ما یا داریم رابطه رو با قبل مقایسه میکنیم، یعنی رابطه رو انگار همون رابطه قبلی میبینیم، یا رابطه رو رابطه‌ای میبینیم که دیگه تموم شده، یعنی طلاقه. از کجا میتونیم متوجه بشیم؟ هر زمانی که سرویس میدیم، محبت میکنیم، همون کارهای قبلی رو انجام میدیم و انگار که چیزی نشده، حداقل پیاممون اینه، ما داریم رابطه رو با قبل مقایسه میکنیم. هر زمانی هم که توهین و تحقیر و داد و بیدادمون خیلی زیاد میشه و مستمر میشه و بعد از گذشت چند ماه ادامه داره و داریم طبق اون 100% رفتار میکنیم، یعنی داریم طبق طلاق رفتار میکنیم، انگار دو آدمی از هم طلاق گرفتن و حالا دارن با هم زندگی میکنن، ما بین اون دو تاییم. یعنی چی؟ یعنی به میزان اینکه همسرم پشیمونه، به میزان اینکه همسرم اقدامات جبرانی انجام میده، منم برای رابطه سهم میذارم. به میزان اینکه همسر من رفتار جبرانی انجام نمیده، منم سهمم از رابطه کم میکنم. نکته بعد که در موردش صحبت کردیم، شک به خودمونه. یعنی من به خودم، به مغزم باید بفهمونم که عوض شده همه چیز. چطور میتونم بفهمونم؟ همین تمرینایی که خدمتتون عرض میکنیم لطفاً انجام بدید، کارهای انجام بدید که قبلا انجام نمیدادید. برای اینکه مطمئن باشید، لطفاً سه ماهتون رو خالی کنید. بگید آقا تو دوره شوک هر آن چیزی که گفته شد ما انجام میدیم، یا آموزشایی که تو این حوزه داریم میبینیم، که بدونیم مسیر درست رو داریم میریم. نتیجهش رو هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه، اما میتونیم تضمین بکنیم که این مسیر، مسیر درستیه، انتخاب درستیه. در بدبینانه ترین حالت ممکنش من اعتماد به نفس و عزت نفس و قدرتمندیم بیشتر شده، مستقل شدم، حال بهتری تجربه میکنم. دنبال اطمینان نباشید بچه ها. اگر میخواین شوک بدین، اگر میخواین قهرمان باشین، دنبال این نباید باشین که همه چی براتون مشخص باشه. فقط از خودتون سوال میپرسید درست یا غلط. نتیجه رو اگر بخوای ببینید، هیچ وقت نمیتونین موفق بشین. چرا؟ چون قهرمان تو ابهام یه وقتایی حرکت میکنه. من یه وقتایی نمیدونم این جمله رو به همسرم بگم چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی دیگه من ارزش خودم رو میدونم، باید این جمله رو بگم. من یه مجموعه ازشون مبل خریداری کردیم و مبل رو دیر تحویل دادن و یک قسمتی از مبل رو حالت میز مانندی بود تحویل ندادن و گفتن که امروز فردا 3 ماه گذشت. بعد از 3 ماه زنگ زدم بهشون و نه پول پرداخت میکردن نه مبل تحویل میدادن. زنگ زدم بهشون که گفت که به آقای فلانی گفتم و این صحبت رو، گفتم که لطفاً بگید جواب بده. بعد جواب داد، گفتم تو کلاهبرداری. گفت یعنی چی؟ این چه حرفی می؟ گفتم شما کلاهبردارید. کلاهبرداری یعنی چی؟ یعنی که من قراره یک چیزی رو تحویل بدم، پولشم گرفتم، تحویل نمیدم. نه کالا رو تحویل میدید نه پول تحویل. شما کلاهبردارید و من از بابت کلاهبرداری دارم باهاتون صحبت میکنم، نه با یه صنف زحمت کشه. آیا امکان نداشت به من توهین بکنه؟ امکان نداشت بگه که همین یکی کردم پول تو هم مثلا نمیدونم برو هر کاری خواستی بکن؟ مبلغش من قد پایین بود که حتی دادگاه هم قبول نمیکرد. که مثلا مبلغش برای من مهم نبود، مهم این بود که احساس میکردم حقم ضایع شده و باید حقمو میگرفتم، بهاشم حاضر بودم پرداخت بکنم، کما اینکه من با یه وکیلم صحبت کرده بودم 10 برابر اون پول رو با هم توافق کردیم که اگر پرداخت نکرد 10 برابر اون پول رو به وکیل میدادم و میرفت اون 1% رو میگرفت. خیلی خنده داره، اما من دارم به مغزم آموزش میدم. بحثم 10 میلیون و 20 میلیون و 30 میلیون و 50 میلیون نیست، بحثم اینه که به مغزم دارم آموزش میدم. حقمونو باید بگیریم، بهاشم باید بدیم. بهاش داد، توهین، زندان، طلاق، اما بهاش باید برای ما بیارزه. برای من میارزی. چرا؟ چون من دارم آموزش میدم. نمیتونم بیام به شما بگم حقتونو باید بگیرید، بها بدید، بعد من خودم بترسم حقمو نگیرم، بهام ندم، خودمو گول بزنم. برای من خیلی بیشتر میارزه. چرا؟ چون وقتی حرفیو کسی میزنه و شعار میده با کسی که حرفیو زده و میزنه و انجام میده خیلی فرق میکنه. اینو کی متوجه میشه؟ ضمیر ناخودآگاه ما متوجه میشه. میگه آقای عیدی شما که حرف میزنی حس میکنم واقعا این احساس رو دارید، مثلا به دل ما میشینه، محبت داره از اون. میگم چون من اینا رو اگر انجام ندم به شما نمیگم. بارها گفتم من آدم منظمی نیستم، شخصیت خلاق نمیتونه خیلی منظم باشه. به خاطر همین هیچ وقت ندیدین تو دوره‌ها تو قسمت‌های مختلف من بگم که بچه‌ها منظم باشید. اصلا نمیگم. من هیچ وقت پول اولویت اول زندگیم نبوده، کسب و کار هم اولویت اول زندگیم نبوده که پول بابتش در بیارم. به خاطر همین هیچ وقت به شما نمیگم و نگفتم و آموزش کسب و کار به آدم‌ها نمیدم در سطح گسترده، با اینکه مهارتشو دارم، علمشم خیلی بیشتر از مدرسای بیزینس دارم چون دارم کارشو انجام میدم و سالها توش مطالعه میکنم، اما هیچ وقت نمیام برم بگم. چرا؟ چون من اولویت اولم نیست و بعضیشو انجام ندادم و نمیخوامم بدم، ولی تو حوزه رابطه کارهایی که میگم و انجام دادم. آیا همه باید هر کاری که میگن و انجام داده باشن؟ نه، ولی این اعتقاد شخصی منه. نمیتونم درد کسی رو که درد نکشیده باشم بعد بیام هی در مورد اون درد راهکار بدم. به دل نمیشینه، یک و دو کاربردی نیست، چون من مخاطب رو درک نکردم. شده مثل پادشاه فرانسه میگفت بهش گفتن که مردم نون ندارن بخورن، الیزابت نمیدونم اسمش حالا هرچی بود، نون ندارن بخورن. خب چه اشکال داره؟ خب اگه نون ندارن، نون نیست تو خونشون، خب شیرینی بخورن، نون قنادی هست، خب از این چیزا از اونا بخورن. یعنی اینقدر میتونه یک آدم وقتی کسی رو درک نکنه توصیه چرند بکنه. حالا من باید خودم رو درک بکنم، من باید بگم که ببین عزیز من تو دیگه داری غرق میشی، از خیس شدن بترس، ولی حداقل دست شنا بزن، یا به ساحل برس، یا از یاب میای بیرون، یا تهش اینه که هر اتفاقی بیفته تلاش تو کردی. با خدافزی با گذشته من میتونم یه اتفاق درستی رقم بزنم. و نکته بعد که گفتیم قابگیری مجدده. از این به بعد هر اوضاعی رو دیدی بگو که خب قسمت مثبتش برای من چیه، چطور میتونم از یه زاویه دیگه نگاش بکنم، چطور میتونم جامو عوض بکنم، حسمو عوض بکنم، فکرمو عوض بکنم. میگم بچه‌م نقطه ضعفمه، میگم خب باشه بچه‌م نقطه ضعفمه، چطور میتونم بچه‌مو نقطه قوتم کنم؟ این که بهش نشون بدم که من یه مادرم یا یه پدرم که داره برای فرار از له شدن و حقارت و ظلم یه سری کار درست انجام میده، حقشو میخواد بگیره. ببین بچه‌ها، وفاداری حق ماست، وفاداری یه قسمت کوچیکی از تعهده، یعنی همینقدر حق مسلمه. چیز عجیب و غریبش نکنید. وقتی من حق مثل اینه که شما توی خونه باشی آب و قطع کنن روت، بعد تو بگی من به خاطر بچه‌م توی این بی آبیه میمونم تا همه جا رو کثافت برداره و از تشنگی بمیرم چون بچه‌م هست. اتفاقا اگر بچه‌مو دوست دارم تلاش میکنم آبو وصل کنم با تمام وجودم به شیوه های مختلف، که یکی از شیوه هاشم شوکه. ما چرا اینجاییم که اون آب رو وصل کنیم؟ اگر نه بچه من تو بی این بی آبیه میمیره. اتفاقا فکر نکنید بچه فقط همین که سقف والا سرش باشه هر شب پدرش رو ببینه یا مادرش رو ببینه همین کافیه. بچه میفهمه، بچه میفهمه که پدرش خیانت کرده، میفهمه که اهمیت بهش نمیده. خب کسی که خیانت میکنه فقط خیانته نیست، خیانت میکنه، میگه به بچه من خیلی میرسه. میگم میشه بگی با بچه چی کار میکنه؟ میگه براش خرج میکنه. میگم مگه بچه فقط خرج میخواد؟ بچه باید ببینه که شما دوتا عاشق همین تو بغل همدیگه هستید، دارید لذت میبرید که امنیت عاطفیش تأمین بشه. وقتی اینو نبینه، وقتی نبینه پدر مادرش باش صحبت میکنن، یک تصورش برای میشه خب این یه چیز طبیعیه. بعدن میره بیرون از اون یه تا یه محبت میبینه، میگه پس اون طبیعی نبود، این طبیعی نیست. یه تعارض شکل میگیره تو رابطه خودش، زندگی خودش با زنش یا با شوهرش نمیتونه صمیمی باشه. چرا؟ چون صمیمیت ندیده. شما میتونی بگی که من فلان میوه رو میخوام در صورتی که اسمشو نشنیده باشی، ندونی چیه؟ ما میگیم بچه تشنگی داره میمیره، بعد هیچی دریافت نمیکنه، میگیم نه دیگه خدا، خب بالاخره یه سقفی بالا سرش هست دیگه. این سقف بالا سر همه جا میتونه داشته باشه، تازه ممکنه تنها باشه، خیلی راحت تر باشه. من چرا اینا رو دارم میگم؟ بچه میخوام ذهنیتمون ساخته بشه. نه با ترس نمیشه، با اینکه من نقاط قوتی که میدونم داشته باشم و بخوام تبدیل کنم به نقاط ضعفم. بچه ما یه چسب رابطه است، میتونه کمک کنه رابطه‌مون بازسازی بشه، دلیلیه برای با هم بودنمون، نه دلیلی اینکه برای اینکه کار درست رو انجام ندم و بترسم. دو، هر اتفاق بدی که افتاد و داره میفته یا فکرتون داره چیز میکنه، بگو نقاط مثبتش چیه، لیستی از نقاط مثبتش در بیار. این کمک میکنه قابگیری مجدد رو، که از تکنیکای عمیق روانشناسی و مشاوره است، رو خوب براتون جا بیفته. و در نهایت تمرینی که باید انجام بدید اینه که برای اینکه مغزتون آماده بشه برای مسیر، تمرین دفن کردن شخصیت گذشته رو باید انجام بدید. تمرین بسیار قوی و نمادینیه که مغز تو ذهنش میمونه. من اول یک وسیله‌ای که خیلی خیلی برا من مهمه، یا وسیله‌ای که به هر حال منو یاد گذشته میندازه، وسیله‌ای که من یا یاد خودم میندازه، اون وسیله یاد رابطه گذشته، آدم گذشته هست، فرقی نمیکنه. یا اینکه نه اصلا من وسیله ندارم، یا یه وسیله دارم خیلی دوستش دارم، آقا یه دیدم حلقمه نمیخوام مثلا، یا فلان، اوکی باشه نمیخوای چیز کنی، یه وسیله که تو رو یاد گذشته میندازی مقداری، وسیله معمولی بیار و حداقل یه روز یا دو روز باهاش صحبت کن، تصور کن که گذشته تو اسم بذار روش، بگو که این توی قبلی هستی، این مریم قبلیه، این محمد قبلیه، هر کی، هر اسم خودت. بعد ویژگی هاشو بگو، بگو تو این کار رو میکردی، تو التماسش کردی، اصرار کردی، تلاش کردی، اینو و هر آن چیزی که این دستاورد رو به دست آوردی. و خلاصه جوری باش صحبت کن که مغزت باور بکنه که این شیء یه شیئیه که به توی گذشته توه، شخصیت توه، هویت توه، و بعد باید بری این شیء رو دفنش بکنی. مراسم دفنش رو قشنگ برگزار. حالا دفنش کجا باید باشه؟ دقیقا همون جوری که یه آدم رو خاک میکنن، باید بری خاکش بکنی. تمرینای دوره پیشرفته شوک تمرینات عمیقی هستند، ولی مثل بقیه تمرینات ساده و معمولی نیستن. تمرینات به همون میزانی که شوک مرحله پیشرفته است و عمیقه، تمریناتش هم تمرینات عمیقیه و همه باید این تمرین رو انجام بدن. از خودتون نپرسید که من چرا باید انجام بدم، چی کار کنم که انجام، بگید چطور انجامش بدم. همین، من نمیدونم آقا یه وسط شهر حالا خاک از کجا گیر بیارم. من کسی که بخواد انجامش بده راهش رو پیدا میکنه، و اگه همین تمرین رو نتونید انجام بدید، مطمئن باش بقیه تمرینات هم انجام نمیدید. برید و انجام بدید. مزایای خیلی زیادی داره. مغزتون شوک بهش وارد میشه، میگه آها این الان یه اقدام عملی کرد، هم جسمت درگیر میشه، هم حواس پنجگانت درگیر میشه، همین که به مغزت پیام رو میدی. دفن کردن از بچگی برای ما حکم این بوده که دیگه اون آدم نیستش، یعنی وجود داره تو ذهن ما، ولی نیاز ما زندگی رو از نو شروع بکنیم. و اینو حتما برید انجام بدید. و حالا به خلاقیت خودتون هر چقدر کمک میکنه باورپذیریش براتون بیشتر بشه، یکی هست میشینه خاک میکنه، نمیدونم عکس خودشو میذاره رویش، میگه من یه بار مردم دیگه، تموم شد، اون قبلی تموم شد. یکی هست سنگ میذاره برای خودش، یکی هست نمیدونم گل میذاره بالا سرش، یکی از حلوا میپزه برای خودش. بچه‌های مختلف، دورهای مختلف، کارهای مختلفی کردن، خیلی خلاقیت داشتن. شما هم میتونید انجام بدید. یک مراسم تدفینه که با خلاقیت خودتون انجامش بدید، و حتما هم ارسال بکنید برای پشتیبانتون که انجامش دادید، اون کاری که کردید، اون محلی که دفن کردید و عکس بگیرید و ارسال بکنید. این ارسال کردن اجباریه بچه ها. کسی که این تمرین رو ارسال نکرد، تو مراحل بعدی اگر سوالی داشت، اولین پاسخ بچه ها اینه اون تمرین رو انجام دادی یا ندادی. نه من یه سوال دارم، اون تمرین رو انجام دادی یا ندادی. تو دوره شوک من با کسی واقعا شوخی ندارم، چون مسئله فقط ما نیستیم که، مسئله بچه‌مونه، رابطه‌مونه، زندگیمونه، روانمونه، زمانمونه، و از همه مهمتر اینه که ما داریم زحمت میکشیم که تغییر اتفاق بیفته. هیچ بهونه‌ای هم پذیرفته نیست. من خارج از ایرانم، همه جای ایران ما مخاطب داریم، خارج از ایران، داخل، مهندس، دکتر، همه نوع قشر آدمی هست، همه هم باید این تمرین رو انجام بدن، چون اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که من دارم مسیر سازی میکنم تو ذهنم، و برای این مسیر سازی تو ذهنم باید تمرین انجام بدم، باید بهاشو بدم. اگه حاضر نباشم این بها رو بدم، هیچ کاری انجام نمیدم. اینو کلی برای بقیه تمرینات گفتم و امیدوارم همه از این تمرین انجام بدن، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. و منتظر ارسال تمرینات هستم. انشاءالله در جلسه بعدی در مورد مسئله مهمی میخوایم صحبت بکنیم که خیلی کمک میکنه که اون پازل شخصیت قهرمان هر روز کامل و کامل تر بشه. ارادتمند تک تکتون، محمد عیدی.